بسم الله الرحمن الرحیم. فن نهم منطق شفا از شعر، صفحه 51، سطر اول. الخامس، الفصل الخامس فی حسن ترتیب شعر و خصوصا التراقضیا و فی اجزاء الکلام المخیل الخرافی فی التراقضیا. این فصل درباره دو چیز بحث میکنه، یکی این که مطلق شعر چه ترتیبی داشته باشه که اون ترتیب ترتیب حسن به شمار بیاد. این بحث به طور مطلق در شعر مطرح میشه، اما چون تراقوزی ها هم یه نمایشنامه ایست که از شعر استفاده میکنه، در تراقوزی ها هم باید این حسن ترتیبی رو داشته باشیم و توضیح بدیم. این مطلب اوله که ترتیب شعر باید چگونه باشه تا اون شعر ترتیب حسن پیدا کنه، همچنین تراقوزی ها که از شعر استفاده میکنه اون هم ترتیب اشعارش چگونه باشد. مطلب دوم اینه که چون تراقوزی ها یک کلام مخیل و خرافی یعنی افسانه است، ما باید بحث کنیم که اجزای این کلام یا اجزای این افسانه باید چگونه باشد. پس هم درباره اجزا بحث میکنیم، هم درباره ترتیب این اجزا بحث میکنیم. این دوتا بحث رو فصل پنجم میاد. ایشون ابتدا وارد بحث اول میشه که حسن ترتیبه و در مطلق اشعار بحث میکنه، ولی چون عرض کردم تراقوزی هم شعره، درباره تراقوزی هم بحث میکنه. ابتداعا قبل از این که به بحث ترتیب بپردازه، یه مطلبی رو توضیح میده و اون اینه که تراقوزی ها دو تا وظیفه مهم داره. یکی این که عملش حکایت کردنه، او در این حکایت کردن باید خوب حکایت کنه، در حکایتش نباید ابهامی باشه، در حکایتش نباید اغلاقی باشه. بالاخره او میخواد خیال شنوندگان رو تحریک کنه، باید نفوذ کنه تو خیال شنوندگان تا بتونه تحریکشون کنه. پس باید محاکاتش رو کامل انجام بده. این یه مطلب. مطلب دوم این که تراقوزی ها به یه قصدی مطرح میشه، به یه قصدی اعمال میشه. مثلا فرض کنید که یه نمایش داده میشه برای این که فرض کنید انفاق رو در جامعه ترویج کنه. مقصود از این نمایش، مقصود از این تراقوزی ها ترویج انفاقه. میفهمد مطلب دومی که تراقوزی ها باید انجام بده و وظیفشه اینی که در مورد این مقصود خوب بتونه عمل کنه و خوب بتونه در خیال شنوندگان نفوذ کنه تا اونها رو تحریک کنه و به سمت انفاق سوقشون بده. پس این دو مطلب در تراقوزی یعنی در این جور نمایش باید رعایت بشه. یکی این که این نمایش حاکی خوبی باشه، دوم این که اون مقصود رو با تعظیم و تکمیل اجرا کنه، به طوری که این مقصود نتیجه بده یا این نمایش نتیجه بده این مقصود رو، که شنونده ها یا بینندگان نشینن فقط یه داستان گوش بدن، بلکه بعد از اینکه این داستان گوش دادن از اون محل نمایش بیرون آمدن این مقصود رو اجرا کنن، یعنی مثلا انفاق رو عملی کنن. ابتدایشون این مطلب رو توضیح میده. بعد از اینکه این دوتا وظیفه رو برای تراخوزی ها بیان کرد، وقت وارد بحث در اجزا میشه که این اجزا اول داره، وسط داره، آخر داره، که اینو وقتی انشالله برسم توضیح میدن. همین قسمتی که حالا گفتم از او بخونم. صفحه 51 سطر اول، الفصل الخامس فی حسن ترتیب شعر. نمیگه تراخوزی ها، میگه شعر، بحثش مطلقه. تراخوزی ها یکی از افراد و مصادیق شعره، بحث رو مطلق میکنه. بعد میگه در تراخوزی ها چون میخوان نتیجه گیری بکنن، تأثیر گذاری داره، در تراخوزی ها این حسن ترتیب رو باید بیشتر رعایت کرد و الا به طور کلی در همه شعرها حسن ترتیب مطرحه. فی حسن ترتیب شعر، بله، و خصوصا تراخوزی ها. تراخوزی ها رو من اینا رو بارها عرض کردم گذشته مطالب، شما امروز روز اولتونه دارین سوال میکنین. تراخوزی ها معرب تراگودیا است. تراگودیا یونانیه، فرانسویش میشه تراژدی. الان هم تراژدی معروفه. همین تراژدی که الان در بین ما معروفه که لغت فرانسویه، در یونانی گفته میشده تراگودیا و معربش کردن شده تراخوزیا. یه نوع نمایشه، نمایشیست که بارها عرض کردم، نمایشیست که برای ترویج خیرات در جامعه انجام میشه. یعنی نمایش دهنده ها یه حکایتی رو، یه افسانه ای رو مطرح میکنن که تو این افسانه مثلا فرض کنید همین انفاقی که مثال زدم آشکاره. مثلا اون افراد این نمایش، افراد این افسانه همه جا انفاق کردن، همه جا نتیجه گرفتن، به مردم خدمت کردن، یه همچین افسانه گفته میشه، بعد در شنونده ها اثر میذاره، شنونده ها بدن میشن خودشون مجری همین قضایا و میشن مثلا انفاق کننده در جامعه. یا مثلا فرض کنید از تواضع بحث میکنه، میدونید که اگر یه منبری رفته بشه و شنونده ها نصیحت بشن تاثیرگذار هست، ولی نمایش تاثیرش خیلی بیشتره. یه فیلم وقتی که مد گفته میشه و نمایش داده میشه، مثلا به قصد این که اشخاص تواضع داشته باشن، این خیلی تاثیرگذارتر از اینه که یه منبری از تواضع برشون تعریف کنه و خیرات تواضع بگه. به این جهت نمایش انتخاب میشده، اینجور نمایشی انتخاب میشده برای ترویج خیرات. تراخوزی برای ترویج خیرات بوده. و قوموزیا، قوموزیا گفتیم قبلا که معرب کومودیاست. کومودیا همون کمدیه که امروز میگن، امروز میگن کمدی، قدیم میگفتن کومودیا، یونانی میگفتن کومودیا، معرب شدن شده قوموزیا. اینم یه نوعه که این بدیها رو بیان میکنه. حالا به خاطر اینکه البته غالبا نظر این بوده که بدیها بیان بشه تا مردم از این بدیها پرهیز کنن، یعنی بدی رو بد جلوه میدادن تا مردم تنفر پیدا کنن و انجام ندن. بالاخره این دوتا نمایش برای اصلاح جامعه بوده. بله دیگه، غالبا با شعر گفته میشه. دینا همه رو گفتیم قبلا، همه رو گفتیم قبلا. الان شما در این سوال میکنید به خاطر این که عرض میکنم روز اولتون قبلا گفتیم اگر این نمایش با شعر گفته بشه تأثیرش بیشتره. لزومی نداره حتما به صورت شعر باشه، فقط همون تخیلش کافیه، چون بحث ما در شعر منطقی، شعر منطقی یعنی یعنی جمله‌ای که تخیل رو تحریک کنه. حالا اگر شعر باشه بهتر تعریف میکنه، اگر نثر باشه تعریف میکنه. این که بیشتر در تراژدی شعر رو مطرح میکنن به خاطر اینکه تأثیرش بیشتره،
قول منظور
بله. و الا احتیاج به شعر هم نبود. اگر یک نثر روانی هم میامد تأثیرگذار بود، که میبینی بعضی از نمایش ها با نثره، بعضی از نمایش ها با شعره. با شعر باشه بهتر اثر میکنه. الان این فیلم هایی که ما داریم غالبا با نثره، شعر نیست، اما اگه به صورت شعر در بیاد تأثیرش تازه بیشتر میشه. با نثر باشه شعر منطقی گفته میشه. شعر منطقی قوامش به تخیله، قوامش به وزن نیست. لازم نیست نظم موزونی رو شما ارائه بدید، همین اندازه که ایجاد تخیل کنید میشه شعر منطقی. پس چه نثر چه نظم، هر دو اگر محرک تخیل باشن شعر منطقی هن. منتها گاهی از اوقات شعر منطقی همراه میشه با شعر ادبی، وقت تأثیرش خیلی بیشتر میشه. فی حسن ترتیب شعر و خصوصا تراغوزی ها. این یک مطلب که در این فصل باید مطلب بشه. مطلب دوم، و فی اجزاء الکلام المخیل الخرافی فی تراغوزی ها. در تراغوزی ها گفتیم کلام مخیل یا مخیل باید مطرح بشه، کلامی که تحریک کننده خیاله، اون باید مطرح بشه. و خرافی هم هست. خرافی به معنای خلاصش به معنی افسانه است. خرافه به معنی افسانه است. کلام افسانه است، یعنی واقعیتی نداره. ولی گاهی از اوقات هم ممکنه واقعیت داشته باشه، ولی افسانه رو توش داخل میکنن. یعنی مثلا فرض کنید یه مطلبی اتفاق افتاده، یه امری اتفاق افتاده در خارج، واقعیت هم داره، اما میبینید شاخ و برگش میدن، خیلی دور و برش حواشی درست میکنن که این حواشی کذبه، ساخته میشه تا اون امر واقعی رو هم بزرگتر بکنه، یعنی از نظر اندازه بزرگتر بشه که مثلا یکی دو ساعت نمایشش طول بکشه، هم شاید تأثیرش بیشتر بشه با این زمینه کردن افسانه ها. البته به معنای کلام خنده آور هم گفته میشه، کلام دروغ خنده آور. خرافه به معنای کلام دروغ خنده آور و به معنای افسانه. در اصل تو خرافه دروغ مأخوذه، حالا میخواد افسانه باشه یا خنده آور باشه یا اصلا مثلا گریه آورم باشه، فرقی نمی کنه. علی حال باید توش دروغ باشه، کذب باشه، چون گفتیم کذب تأثیر بیشتری میذاره. اینو قبلا توضیح دادیم. واقعیت یکی بیشتر نیست. من تو این نمایش واقعیت رو گفتم، تو نمایش بعدیم اون واقعیت رو بگم تکراری میشه. اگه تکراری شد تأثیر کامل نداره. تو نمایش اول همین واقعیت رو با یه دروغ‌هایی مخلوط میکنه، تو نمایش دوم با دروغ‌های دیگر مطرح میکنه. بنابراین نمایش هم همش تازه است. وقتی تازه بشه تأثیرش بیشتره، اما اگه نمایش تکراری بشه تأثیرش کم میشه. گاهی از اوقات اصلا بی تأثیر میشه اگه تکرار زیاد بشه. گفتیم توی نمایش باید این افسانه ها باشد، چون افسانه های تعویض میشن، هر روز جدیدن، هر روز نوان، هر روز تأثیر جدید و بهتری دارند. خب کلام مخیل خرافی که در تراغوزی ها به کار میره، این کلام مخیل اجزایی داره، ما تو این فصل اجزایش رو توضیح میدیم. و اما حسن و قوام الامور التي يجب ان توجد یا توخذ في الاشعار، هر دو نسخه داریم، هم توجد داریم هم توخذ داریم. قوام به معنی نظامه. به یه معنای دیگه من میخوام اخذش بکنم که اونو بعدا عرض میکنم. الان عبارت رو با توجه به این که قوام به معنی نظامه معنا میکنم، حسن نظام اموری که باید در اشعار اخذ بشن. شما اموری رو در اشعار اخذ میکنید، برای این امور نظامی هست، نظمی هست، و اگر این نظام ترتیب خوبی داشته باشه حسن نظام درست میشه و شعر تأثیرش بیشتر میشه. خب در اینجا قوام به معنی نظام گرفته شد، عبارت هم خیلی راحت معنا شد. اما قوام در اصطلاح به اون ساختمان و اساس و اصل شی گفته میشه. قوامش یعنی اصل شی، یعنی اساس شی، اونی که شی رو این پایه‌ای که شی رو اون پایه بنا شده بهش میگن قوام، که وقتی میگیم این مقومه، مقوم یعنی اساس، یعنی پایه است. مثلا مقوم انسان حیوانیت و ناطقیت، یعنی این پایه انسانیته، بعدن بقیهش دیگه رو بناست، این زیر بناست. حالا حسن قوام امور یعنی، یعنی اشعار قوامشون به یه چیزهاییست که اونها مقوم شدن. اگر اونها نباشن قوام حاصل نمیشه، شعر اصلا حاصل نمیشه. مثلا فرض کنید وزن، حالا اگر وزن ما جز قوام شعر بگیریم، یا لحن آوازی که خونده میشه، یا چیزهای دیگه که بعضیاشو قبلا گفتیم، اینا مقومای شعرن. این مقوما چگونه ترتیب حسن پیدا کنن تا شعر تأثیری بیشتر بذاره؟ پس میتونید قوام رو بنه اون مقوما بگیرید، میتونید قوام رو بنه نظام بگیرید، هر دوش درسته، مقصودم در هر دو فهمیده میشه. این عبارت یه چیز میخواد بگه، حالا چه اون معنا رو براش انتخاب کنید، چه این معنا رو براش انتخاب کنید. حسن قوام و اموری که این امور باید در اشعار اخذ بشن، چگونه این امور رو مقوم شعر قرار بدیم، یا چگونه نظامش دهیم که نظام حسن باشه و تأثیری بیشتر بذاره. فیم بقیان یا تکلم فی، سزاوار است که تکلم شود در این حسن قوام، یعنی درباره حسن قوام ما باید تکلم کنیم، بحث کنیم، راهش رو یاد بدیم. فان ذلک مقدمت و تراغوزی ها، ذلک یعنی این حسن قوام مقدمه تراغوزی هست. مقدمه یعنی پیشفرض، یعنی پایه، یعنی اساسی که تراغوزی میخواد روش بنا بشه. چون مقدمه هر شی ما یتوقف و شی علیه هاست، پس مقدمه یعنی اساس، مقدمه یعنی اصل، یعنی بنیان. حالا بنیان تراغوزی ها به همین حسن ترتیبه، پس خوبی که ما این حسن ترتیب در مطلق اشعار بگیم تا در تراغوزی ها حسن ترتیب روشن بشه. و اعم من هو و علا مرتبتن، اعم است از تراغوزی ها، خب معلومه شعر اعم است، شعر اعم از تراغوزی هست، چون یکی از اقسام شعر تراغوزی هست، پس شعر اعم تراغوزی ها اخصه. بنابراین جا داره که بگیم فعن نزالک مقدمه تراغوزی هست و اهم از تراغوزی هست و علا مرتبه از تراغوزی هست. من عبارت اینطور معنا کردم، فعن نزالک یعنی حسن ترتیب مقدمه تراغوزی هست و اون حسن ترتیب شعر اهم از تراغوزی هست، چون خود شعر اهمه، حسن ترتیبش هم اهمه. اعلی مرتبتن هست، یه خورده اینجا افت داره مطلب. تراغوزی ها ما میگیم اعلی مرتبتنه، نه مطلق اشعار. تراغوزی ها شعر اثرگذاره، مطلق اشعار ممکنه بعضیشون اثرگذار باشن، بعضی اثرگذار نباشن، پس نمیتونیم بگیم مطلق اشعار اعلی مرتبتن هستن از تراغوزی ها، بلکه به نظر میسه که تراغوزی ها اعلی مرتبتن باشه. نسخه ای در اینجا داریم که نسخه خطیه که در اختیار منه، اعم نداره، احکم داره، و احکم منه و علا مرتبتن، این به نظر میرسه بهتره، نسخه بهتری به نظر میرسه. یعنی ذالک یعنی حسن ترتیب اساس تراغوزی هست و احکم از خود تراغوزی هست، یعنی مطلق تراغوزی رو نگاه کنی محکمه، ولی اگر حسن ترکیب داشته باشه احکمه و علی مرتبتنه. یعنی اینجا به مطلق شعر کار نداره، به مطلق تراغوزی ها کار داره. میگه مطلق تراغوزی ها احتیاج به این ترکیب دارن، ولی حسن ترکیب اگر آمد احکم میشود از تراغوزی های مطلق. حسن ترکیب، حسن ترکیب اگر آمد علی مرتبتن میشود از مطلق تراغوزی ها، نه از مطلق شعر، از مطلق تراغوزی ها. یعنی حسن ترتیب رو در تراغوزی ها رعایت کن، زیرا تراغوزی ها مرتبه ای دارد، اگر این تراغوزی ها با حسن ترتیب همراه باشد مرتبهش اعلاست و احکم است. اینجوری معنا کنیم بهتر میاد به نظر میرسه، نسخه خطی که به جای احکم داره به نظر میرسه بهتر باشه. فإن تراقوزیا اینجا توضیح میده که تراقوزیا باید به نحوی باشه که بتونه حکایت کنه و حکایتش هم باید حکایت جا افتاده ای باشه که بتونه تأثیر کامل داشته باشه. در عملی که تراقوزیا انجام میدهد که عبارت از محاکاته، این تراقوزیا در این عمل موفق باشه. موفق بودنش هم یکی از عوامل موفق بودنش هم همین حسن ترتیبه. فإن تراقوزیا ایزن یجب ان تکون کاملتن فیما یعمل. ایزن یعنی مثلا همونطور که نصیحت، همونطور که شعر، همونطور که مثلا قومزی ها، همه همونطور که اینها در محاکاتشون باید موفق باشن، تراقوزی هم باید در عملش که محاکات موفق باشه. فإن تراقوزی ایزن واجب است که کامل باشد فیما یعمل، در عملی که انجام میده. عملی که انجام میده چیست؟ من المحاکات. این من المحاکات بیان مای مای عمله. در عملی که تراقوزی انجام میده باید موفق باشد، یعنی محاکاتش باید خوب انجام بده. و ان یعظم الامر الذی یقصده. این عبارت توجه کنید، ان یعظم، همینطور که میخونم یعظم بخونید، عطف بر ان تکون کاملتنه. تراقوزی ها یجب ان تکون کاملتن و یجب ان یعظم الامر الذی یقصده. یا یعظم بخونید یا یعظم، یعظم هم بخونید ابی نداره. تراقوزی ها باید اون امری را که قصد کرده اون امر را بزرگ جلوه بده. مثلا عرض کردم تراقوزی گاهی قصدش اینه که انفاق رو رایج کنه، گاهی قصدش اینه که تواضع رو رایج کنه، قصدش بالاخره ترویج یکی از خیرات. این تراقوزی ها باید عظیم جلوه دهد اونی رو که قصد کرده، یعنی خود تراقوزی ها قصد کرده، در واقع اون اجرا کنندگان تراقوزی ها قصد کردن، ولی ابن سینا به خود تراقوزی ها نسبت میده، میگه اون مقصودی رو که تراقوزی ها دارد باید با عظمت اظهار کنه، یعنی بزرگ جلوه بده تا بتونه تأثیری بیشتری بکنه. و ان یعظم یا یعظم، ان یعظم یعنی واجب است که بزرگ جلوه بدهد این تراقوزی ها امری را که یقصدهو. ضمیر یقصدهو ضمیر مستتش برمیگرده به تراقوزی ها، ضمیر آشکارش برمیگرده به امر، یعنی این تراقوزی ها اونی رو که قصد کرده باید از این جلوه بده، یعنی مقصودش رو باید بزرگ جلوه بده. جلوه دادن یکی از عوامل جلوه، بزرگ جلوه دادن یکی از عوامل بزرگ جلوه دادن همین حسن قوامه، همین حسن ترتیبه. پس یکی از عوامل خوب حکایت کردن حسن ترتیبه، یکی از عوامل بزرگ جلوه دادن هم حسن ترتیبه. ایشون میگه این حسن ترتیب این آثار رو داره، پس خوبه که در تراقوزی ها رعایت بشه. فإن ذلک، فإن تلک المعانی، تلک المعانی توجه کنیم یعنی معانی که مقصود تراقوزی هست. معانی که من مثال زدم یکیش فرض کنید انفاق بود، اینم یکی از معانیه، یکی تواضع بود، اینم یکی از معانیه. ایشون میگه گاهی از اوقات شده که شخصی این معانی رو القا میکنه به شنونده اما زینت نمیده این معانی رو، همینطوری مرسل، به قول ایشون مرسل یعنی رهایی از هر زیوری، از هر زیوری خالیش میکنه بعد مطرحش میکنه. خب این ممکنه اثر داشته باشه ولی اثرش خیلی کامل نیست، اما گاهی از اوقات میبینید همین معنا رو با یه زیوری، با یه زیبایی، با یه چیزای همراه میکنه، تأثیرش میشه بیشتر. فإن تلک المعانی یعنی اون معانی که مقصود در تراقوزی هستن، که ما قبلا گفتیم اون معانی عبارتن از خیرات، اون خیراتی که مقصود تراقوزی هستن قد تقال قولن مرسل، گاهی از اوقات مرسل گفته میشه. مرسل یعنی رهای از قید، رهای از اون زیورها، زیوری بهش نمیچسبه، خودش تنها میاد، یعنی فقط همین تمجید میشه انفاق، تمجید میشه تواضع بدون این که زیوری همراهش باشه. من غیر رونق، این مرسل رو داره معنا میکنه ها، کلام مرسل باشه یعنی چی؟ یعنی رونقی نداشته باشه، همراهش رونقی نباشه. رونق به معنای خوبی، روشنی، درخشندگی. فخامت به معنای استواری. حشمت هم به معنی عظمت. اینا گاهی کلام گفته میشه این زیورا همراهش نیستند، مرسل از این زیورا، خب اثر میکنه، ولی اگر این زیورا همراهش باشه اثر کامل میشه. و استعمال تراغوزی ها ازن. خب کلام مرسله، چرا با تراغوزی ها مطرحش میکنند؟ میگه به خاطر این که در تراغوزی ها این کلام دیگه مرسل نیست، این کلام وقتی رفت تو تراغوزی ها همراه میشه با اون زیورها و باعث میشه که این تراغوزی ها در تخییل یعنی ایجاد خیال موفق تر بشه، عظمت دهد به تخییل، تکمیل کند تخییل را، که اون تخییلی که وظیفه تراغوزی هاست به خوبی انجام بشه. و استعمال تراغوزی ها ازن، ازن یعنی اون وقتی که قلقل مرسله، ما تراغوزی ها رو به کار میگیریم، این قلقل مرسل رو از مرسل بودن در میاریم، زر و زیور همراهش میکنیم، اون وقت به کار میگیریم تراغوزی ها رو، به خاطر این که بزرگ کند، کامل کند تخییل. یعنی اون کلام مرسل هم میتونست تخییل ایجاد کنه، ولی تراغوزی ها رو به کار میگیریم به خاطر این که بیاد این تخییل رو بزرگش کنه، کاملش کنه و تأثیر بیشتر بشه. این خب تا اینجا مطلب اول تموم شد. ایشون بیان کرد که در تراغوزی ها حسن ترتیب لازمه، بلکه قوام تراغوزی هاست، زیرا که دو تا وظیفه تراغوزی ها به وسیله همین حسن ترتیب کامل میشه، یکی از وظایف محاکات، یکی از وظایف تعظیم و بزرگ جلوه دادن اون مقصوده، هر دو وظیفه به توسط حسن ترتیب کامل میشه، بنابراین تراغوزی ها ناچاره که از حسن ترتیب استفاده کنه. این مطلب تموم شد. حالا مطلب بعدی است که تراغوزی ها سه تا جزء داره، سه تا جزء داره. بعدیشون می فهمد این اختصاص به تراغوزی ها نداره، هر امر کاملی سه تا، این سه تا جزء داره، جزء اول، جزء وسط، جزء آخر. در خطابه هم ما این سه تا جزء داریم. به این صورت اون که میره رو منبر دیگه اینو تمرین کردیم دیدیم، اون که میره رو منبر اول یه مقدمه ذکر میکنه که به شنوندگان تفهیم کنه که من در چه موضوعی میخوام صحبت کنم. این خطیبه دیگه، بالاخره داره میخواد خطابه رو القا کنه به مخاطبین. این اول مقدمه رو اجرا میکنه و در اون مقدمه موضوع بحثش رو مطرح میکنه، آیه قرآنی که میخواد بخونه، روایتی که میخواد بخونه ذکر میکنه. این میشه اول، جزء اول. بعد میره تو وسط، تو وسط تمام مقصودش رو میاره. اونجا میبینید همین مطالبی که مقدمش رو گفته بود میاره، توضیح میده، با داستان همراهش میکنه، با بعضی از روایات دیگه تاییدش میکنه، دیگه تو وسط کار رو تموم میکنه، کندهو تمام نتیجه رو تو همون وسط میگیره. بعد که وسط تموم شد یه جمع‌بندی میکنه، آخر منبر هم مطلب رو جمع میکنه که اون شنونده هایی که مطلب وسط رو با پراکندگی شنیده بودن، حالا این مطلب وسط رو جمع شده در اختیار بگیرند و همه مطلب به صورت خلاصه تو ذهنشون بمونه. پس ملاحظه میکنید یک منبری خوب این سه تا کار انجام میده، یه مدرس خوب هم همینطوره، یه مطلب اول مطلب فصل میشه، بعد وارد فصل میشه توضیحات میده، بعد آخر فصل هم یه جمع‌بندی میکنه که مطالب در ذهن شنونده بمونه. نه فقط منبری، نه فقط مدرس، همه کارهایی که به قول ایشون امر تمام هستن، این امر کامل هستن، از این سه تا از این سه تا جز برخوردارند. حالا در تراغوزی ما این سه تا رو باید اجرا کنیم، هم مقدمه بیاریم، هم وسط بیاریم، هم مؤخره بیاریم. ایشون میفهمد از بین این سه تا مهمتر از همه اون وسطی است، چون تمام مقصود رو همین وسطی تأمین میکنه. اون مقدمه اینقدر خلاصه است که شاید تاثیرگذار اونچنان نباشه. اون مؤخره هم که بازم خلاصه است. اونی که با تفصیل با داستان همراه ازش میشه نتیجه کامل گیره اون وسطه. البته توضیح میده که هم وسط باید مطلب رو باز کنه، واضح کنه و بعدم نصیحت میکنه. حالا این توی جلسه امروز شاید نیاد، جلسه بعد شاید بخونمش. نصیحت میکنه وسط رو خیلی طولانی نکنید، شنونده ها خسته میشند. وسط رو هم به اندازه انجام بدید. درسته مفصل تر از مقدم است، مفصل تر از مؤخر است، از هر دو مفصل تره، ولی خودش نباید خیلی تفصیل داشته باشه. یه مقدار محدودی باید انجام بشه. فقط یه جا رو استثنا میکنه و اونجایی که تراغوزی ها با بحث همراه باشه، به صورت مباحثه مطرح بشه، یکی این بگه یکی اون بگه. اینجا میگه آخر مباحثه در اختیار ما نیست، چون دو نفری وقتی به بحث افتادن به اینجوری ختمش نمیکنه، ادامه میدن دیگه. اینو خودمون دیدیم دیگه، تو مباحث وقتی تو بحث میفتن دیگه کشش میدن تا اون آخر. میگه اینجا خود مطلب اقتضای ادامه دارد، چون بالاخره تا وقتی به سرانجام نرسیده این بحث، یکی از دو نفر قانع نشدن، این مباحثه ادامه پیدا میکنه. اما این جور مباحثه را اگرچه خود مطلب محدود نمی کند، ولی زمان محدودش میکنه. به طرف گفتن شما نیم ساعت حق مباحثه دارید. این مصاحبه هایی که تو تلویزیون میشه، تو جاهای مختلف میشه، براشون وقت میذاره. میگه تو 5 دقیقه در هر وقت داری حرف بزنی، اون یکم 5 دقیقه مجموع مثلا جلسه ما مثلا نیم ساعت بعد طول بکشه. وقت اینجا محدود میکنه وسط رو، خود مطلب نمیتونه محدود کنه. گاهی مطلب محدوده، در یه فاصله زمانی تموم میشه. گاهی مطلب محدود نیست، مثل محاوره و مثل مباحثه و اینا محدود نیست، مطلب قابل کش دادنه. این جزء وقت محدودش میکنه. اینا چیزاست که انشالله شاید جلسه آینده مطرح کنیم، الان بهش نمیرسیم. ولی خلاصه مطلب این شد که وسط رو باید هم از جهت واضح بودن و تاثیرگذاری لحاظ کنیم، ببینیم وسط طوری بریم که تاثیرگذار باشه، هم به لحاظ مقدار و بزرگی کوچیکی تنظیمش کنیم، نذاریم خیلی طولانی بشه. حالا اگر خود مطلب نتونست محدود باشه، با زمان محدودش میکنیم. اینا مطالبی که عرض میکنم در اینجا گفته میشه. نمیدونم ادامه بدم یا همین مقدار امروز بس باشه بقیه رو بذاریم برای فردا. اول مطلب این دیگه، من تقریبا مطلب فردا رو هم اشاره کردم، انشالله کاملش و توضیحش فردا.